متنامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30135. و اینک در ساعت 15:30 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه راهی که آمده ایم توجه بفرمایید.
راهی که آمده ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و عرض تبریک به مناسبت آغاز سال 1401 هجری شمسی. در برنامه راهی که آمده ایم از سلسله برنامه هایی که در روزهای گذشته خدمت شنوندگان عزیز بودیم، امروز رو در خدمت جناب دکتر محمد جواد دهقانی هستیم، رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون و عرض تبریک دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض تبریک دارم مناسبت سال نو و امیدوارم که سالی پربار توأم با سلامتی برای همه هموطنان و خانواده هاشون رو داشته باشیم.
متشکرم. بنده حمید یزدانیان به عنوان کارشناس مجری با هدایت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم پوراسکری به عنوان صدا بردار در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و امیدواریم که برنامه کیفی و خوبی رو بتونیم خدمت شما ارائه کنیم. آقای دکتر، ما طبق روال از اساتید، نخبگان، پژوهشگران، رؤسای محترم پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها که در این برنامه دعوت می‌کنیم، ابتدا خواهش می‌کنیم با توجه به اینکه سال جدید هست و بالاخره تنوعی هم بشه برای شنوندگان عزیز ما در رادیو گفتگو، یه مقداری آشنا بشن با شخصیت نخبگانی که در برنامه دعوت می‌کنیم. یه مقداری از بیوگرافی خودتون بفرمایید و کارهایی که انجام دادید، تحصیلاتتون، و آشنا کنید شنوندگان عزیز رو با شخصیت فرهیخته جناب عالی.
خواهش میکنم، محبت دارید. من البته فکر نکنم اون توصیفاتی که فرمودید در خصوص بنده صدق کنه. به هر حال مقدمتا من عرض کنم که بنده کارشناسی و کارشناسی ارشد خودم رو در رشته مهندسی برق، گرایش مخابرات و ارتباطات از دانشگاه صنعتی اصفهان دریافت کردم و همچنین دوره دکترای خودم و تخصص دوره دکترا رو در دانشگاه IIT هندوستان در همین رشته و گرایش گرفتم و از سال 72 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز تا سال 83 بودم و از 83 هم به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز در دانشکده برق و الکترونیک و گروه مهندسی مخابرات گرایش سیستم مشغول به کار هستم. در حال حاضر هم استاد تمام همین رشته و گرایش هستم در دانشگاه و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، تحصیلات دبیرستان راهنمایی ابتدایی کجا تشکیل داشتین؟
من عرض کنم تا مقطع دبیرستان من شهرستان بودم، یکی از شهرستان‌های استان فارس. من از شهرستان کازرون در حقیقت دوره دیپلمم رو گرفتم و بلافاصله از بعد از دیپلم دیگه از شهرستان خارج شدم و حدود 8 سال رو در اصفهان به سر بردم، چون که به هر حال دوره لیسانس و کارشناسی ارشدم رو لیسانس در صنعتی اصفهان بودم.
بعد برگشتین شیراز.
بعد دیگه البته خب من 1 سال هم دانشگاه ارومیه بودم، دانشکده فنی بودم. و بعد از اون به هر حال اومدم شیراز و همونجوری که عرض کردم یک دهه در دانشگاه شیراز بودم و بعد از اون که دانشگاه صنعتی شیراز تأسیس شد به دانشگاه صنعتی شیراز انتقال پیدا کردم و از اون موقع هم در دانشگاه هستم. و البته اینم عرض کنم که از بعد به تأسیس دانشگاه خب مسئولیت معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز رو داشتم تا در سال 93 هم مدیریت و ریاست دو مجموعه مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم و فناوری و همچنین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رو داشتم که از ابتدای سال 1400 این دو مجموعه با هم ترکیب شدن و مؤسسه استنادی علوم آیسی و پایش علم و فناوری در حقیقت نام مرکز جدید هست که این مجموعه در شیراز واقع شده، هرچند که مأموریت این مجموعه به صورتی فراملی هست و به هر حال خارج از کشور، کشورهای منطقه و کشورهای جهان اسلام داره سرویس میده.
بله. آقای دکتر از رسم و رسومات شیراز هم یکم بفرمایید. رسم و رسومات نوروزی شیراز.
بله بله، خب به هر حال حقیقتش من خب چون جاهای مختلفی رو تجربه کردم توی شهرهای مختلف، ماموریتی که خب الان ما داریم تقریبا تمام شهرهای استانهای مختلف کشور خب میریم دیدار داریم به هر حال با افراد مختلف. طبیعتا یک بچه مشترکی که توی کشور من بینم بین همه مردم، حالا از جنوب، شرق، غرب و شمال گرفته، بزرگترین حسنی که به هر حال و خصوصیتی که من در همه افراد دارم و واقعا هم عشق می‌ورزم به تمام هموطنانمون، اون بحث خونگرمی هست و در همه زمانها، حالا هر کدوم از زمانها رو که نگاه کنید، به خصوص ایام عید نوروز و سال نو، فضایی به هر حال توی کشور ایجاد میشه که خیلی وصل‌ناپذیر هست. بله. و حقیقتش خب توی شیراز هم مثل همه جاهای دیگه کشور رنگ و بویی میگیره که تقریبا یک حالت نزدیکی و قرابتی بین همه افرادی که به هر حال حضور دارن توی مجموعه. اوج این کار من فکر کنم توی سال 97 بود، عید 98 در حقیقت، که سیلی خب اومد دقیقا تو همون ایام عید بود که خیلی ناغافل بود. خب افراد زیادی، میهمانان نوروزی دچار این سیل شدن و احتمالا خب به هر حال خاطر دارید که بله. چقدر مردم خونگرم شیراز کمک کردن، همه منازل، تمام هتل ها در حقیقت به صورتی همکاری کردن که عزیزانی که مهمان هستن بتونن یک مقداری از اون مسائلی که به هر حال وجود داشت رو برطرف کنن. و این یکی از مواردی است که من به نظر میرسه که یکی از ایدهایی بود که میشه گفت که منحصر به فرد بود توی سطح کشور، خاطره خیلی خوبی بود. ما هم خودمون توی مجموعمون تقریبا همه همکاران درها رو باز کردیم، حالا مهمانان یا کسانی که به هر حال نیاز داشتن، همکارانمون توی مجموعه مؤسسه استنادی کمک های نقدی و به هر حال به هر صورتی بود مشارکت خوبی داشتن. و این یکی از خاطرات خوبی بود که من در عرصه هماهنگی و همدلی دیدم.
ده.
حالا توی ایام دیگه هم حقیقتش خب به صورت ویژه، حالا متاسفانه حالا یکی دو سالی که بحث این کرونا به هر حال به وجود اومده، یه مقداری خب به هر حال حضور میهمانان کم رنگ‌تر شده. توی همون ایامی که به هر حال عید هست، حالا حضور پررنگ هموطنانمون از تمام استانهای کشور و همکاری ها و همیاری هایی که وجود داره توی جاهای مختلفی که اسکان پیدا میکنن مثال زدنی هست.
دکتر وارد بحثمون بشیم، یه مقداری از نوروز بالاخره بگذریم و بیام وارد بحثمون بشیم. عنوان برنامه‌مون هست راهی که آمده ایم. می‌خوام ببینیم که جناب عالی به عنوان کسی که بالاخره تجربیات ارزشمندی داره در مجموعه‌های مختلف، در دانشگاه‌های مختلف، می‌خوام ببینیم که چه اتفاقی افتاده تو این سال‌های گذشته در این بحث پایش علم و فناوری و کارهای استنادی که مجموعه شما داره انجام میده و انجام داده در گذشته، یه مقداری شنوندگان عزیز رو آشنا بکنیم با فعالیت‌ها و اقدامات ویژه و اثرگذاری که در سالهای گذشته اتفاق افتاده.
بسیار خوب، من یک مقدمه‌ای بگم از مرکزی که به هر حال در سطح جهان اسلام ایجاد شده و موقعیتش خب به هر حال توی کشور ما ایران عزیز واقع شده. خب این یک مرکز معتبر بین المللی هست که هدف اصلی اون پشتیبانی از سیاستگذاری های کلانی که توی حوزه علم میشه از طریق مختلف، حالا بحث پردازش فعالیت های علمی، روزآمدسازی اطلاعاتی که توی عرصه علم هست و همچنین استفاده از فناوری های پیشرفته و استاندارد برای سنجش علمی و هدف اصلی هم ارتقای سطح علمی هست. به هر حال چشماندازی هم که ما توی سند راهبردی مجموعه ISC در حقیقت در افق 404 دیدیم این هست که ما دستیابی به مرجعیت سنجش و ارزیابی توسعه و عملکرد پژوهشی جهان اسلام، دانشگاه‌های جهان اسلام رو داشته باشیم و
بله. از جایگاه برای رسیدن به این هدف، برای این بله. به این هدفی که بالاخره فرمودین چشم‌انداز دیده شده براش، می‌خوام ببینیم چه اقدامات اثربخشی انجام شده در سال‌های گذشته.
بله بله. خب ببینید، بیس و پایه اصلی به هر حال توی عرصه علم و فناوری دانشگاه هستش. ما بر اساس اینکه میشه گفت که محل تولید دانش، محل تولید فناوری، خواستگاهش از دانشگاه هستش و ابزار و تجهیزاتی که لازمه این کار هستش رو خب به هر حال بایستی فراهم کنیم. یکی از مواردی که در عرصه علم مورد توجه قرار میگیره تو کل جهان بحث نشریات هست.
بله.
خب به هر حال ما مهمترین ماموریتی که توی ISC وجود داره بحث نمایه‌سازی یا ایندکس کردن نشریات و مجلات علمی که در سطح جهان اسلام انتشار پیدا میکنه.
بله.
و این اساس این کار اگه من بخوام بگم یک فرض فرمایین استخری رو یا یک سیلویی رو ما اینجا ایجاد کردیم که تنها بخشی از علوم رو در اینجا ذخیره میکنیم یا به هر حال نمایه میکنیم که از کیفیت حداقلی و کیفیت و شاخصهایی که مورد نظر ما هستش رو در تمام حوزه‌های موضوعی به زبانهای مختلف در حقیقت برخوردار باشه. بنابراین ما در این مجموعه از تمام 57 کشور اسلامی در تمام حوزه‌های موضوعی نشریاتی که توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی انتشار پیدا می‌کنه دریافت می‌کنیم و نشریاتی که کیفی هستن و شرایط مناسب علمی رو دارن در این پایگاه استنادی نمایه می‌کنیم.
بله.
و در این عرصه با این اطلاعات پردازش‌هایی که انجام میدیم قادر هستیم که مشخص کنیم که جایگاه مثلا فرض بفرمایید 20 سال پیش ما چی بوده و جایگاه فعلی ما چیه. سهم هر کدام از کشورها در عرصه تولید علم در حال حاضر در حوزه‌های مختلف چه میزان هست و چه نقشی رو دارن، ارتباطاتی که بین کشورها شبکه علمی حالا اسمش هستش رو ما میتونیم با این اطلاعات و داده‌هایی که فراهم کردیم رو تحت عنوان حالا اون نقشه علمی پیاده کنیم و به شکلی گزارش کنیم. این یکی از فعالیت‌هایی هستش که مجموعه انجام میده، بحث به هر حال نشریات، و در حال حاضر هم خب ارتباطات خیلی خوب و نزدیکی رو داریم. دلیلش هم این هستش که ما توی این پایگاه نماینده وزرای علوم بسیاری از کشورها در مجموعه ما حضور دارن، از آفریقا گرفته تا آسیای غربی، از شرق آسیا در حقیقت از مالزی گرفته تا آفریقا گرفته، از پاکستان، ترکیه، تقریبا میشه گفت از کشورهای عربی. و این یکی از البته فعالیت‌هایی هستش که ما انجام
بله. دیگه رؤوس فعالیت‌های دیگه‌تون چیه توی این مؤسسه؟
خب ما در حقیقت به نوعی عرض کنم یکی از فعالیت‌هایی که از میشه گفت که 3 سال پیش ما شروع کردیم بحث ارزیابی دانشگاه ها هست. حالا ما ارزیابی دانشگاه ها خب قدمت زیادی نداره، تقریبا میشه گفت که عملا از حدود 14 سال پیش این بحث حضور دانشگاه ها در عرصه رقابتی خب شروع شد. رتبندی های بین المللی که شکل گرفتن چه در آمریکا چه در اروپا و در همه اقصا نقاط کشور دنیا، در حقیقت ما در حقیقت از سال 2018 عملا رتبه بندی بین المللی رو در سطح دنیا استارت زدیم.
آقای دکتر، این ارزیابی که میفرمایید و این رتبه بندی که داره انجام میشه به درخواست وزارت علوم دیگه، درسته؟ یعنی وزارت علوم میخواد از این استفاده بکنه.
ببینید چند تا سطح ما داریم.
تقاضا محوره میخوام بگم یا عرض محوره؟
دقیقا نه، تقاضا محوره. یعنی ما بله بله ما ببینید خب به هر حال در سطح کشور ما الان خب عملا ما حدود 180 دانشگاه رو خب داریم، 100 دانشگاه مؤسسه آموزش عالی دولتی که توی تمام 31 استان کشورمون به هر حال وجود دارن.
بله.
خب وزارت علوم بحثی که به هر حال یکی از سیاست‌هایی که حالا فرمودید توی قسمتی که به هر حال بحث سیاست‌ها برنامه توسعه هفتم، بحث ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه هست که این تکلیفی هستش که از طرف شورای عالی خلاف فرنگی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد داده. خب این مأموریت توسط پایگاه آیسی انجام میگیره و شاخص هایی که برای رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه ها در نظر گرفته شده دقیقا منطبق هستش با و در ارتباط مستقیم هستش با همون خواستگاه و تقاضایی که از طرف وزارت عطف وزارت علوم در حقیقت محول میشه. بنابراین دقیقا همون چیزی که فرمودید، حالا شاخصارم کاملا مشخص شده هست، حالا توی عرصه در ارتباط هست با ماموریت های دانشگاه ها، بحث آموزش هست، بحث پژوهش هست، بحث فناوری هست، ارتباطات بین المللی دانشگاه ها هست و همچنین ماموریت های مرتبط با درآمدزایی و بحث اقتصادی و همچنین بحث فرهنگی و اجتماعی هست. یعنی تقریبا میشه گفت 6 شاخص کلی هست که بالغ بر بیش از 110 زیر شاخص در حقیقت تدارک دیده شده و دانشگاه بر این مبنا سنجیده میشن و نتایجش رو هر سال در اختیار وزارت علوم، سازمان برنامه بودجه و مراکز سیاست گذاری در حقیقت قرار داده میشه.
تشکر میکنم جناب دکتر محمد جواد دهخانی، رئیس محترم مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری. آقای دکتر، انشاءالله ما در برنامه دیگری در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، قربان
برم. خیلی ممنون، مجددا تبریک عرض میکنم خدمتتون.
متشکرم، قربانتون برم، سلامت باشید.
در خدمت جناب دکتر محمد جواد دهخانی بودیم، رئیس محترم مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری. بعدی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده و سرکار خانم پور عسکری صدا بردار در خدمتتون بودیم. خدا نگهدار.
پای صحبت‌های رهبری.
این سومین نوروزی است که ما، یعنی این بنده، از فیض حضور در جوار بقعه مبارک حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه، صلوات الله علیه، محرومم از حضور در مقابل جمع پرشور زائران آن بزرگوار، از مسافر و مجاور محروم هستم. لذا سلامی از این دور عرض میکنیم و درودی میفرستیم. اللهم صل علی ولیک علی ابن موسی رضا عدد ما فی علمک صلاتن دائمتن به دوامه ملکک و سلطانک. اللهم سلم على وليك علی ابن موسی رضا علیه السلام عدد ما فی علمک سلاما دائما به دوام مجدک و عظمتک و کبریائک.
بهار فصل به خدا رسیدن است. وقتی ببینی با خدا خدا احاطه شدی، ناخودآگاه به وجد میایی. شوری همچون طوفان تو را در بر میگیرد، تو را میرباید، میبرد و تو را به لایتناهی پیوند میزند. وقتی زندگی بر وفق مرادتونه، امید داشتن کار سختی نیست. اما وقتی روزگار مشکلاتی رو بر سر راهتون قرار میده، این امیده که باز سختی ها رو براتون آسون میکنه. درست مثل روزهای طوفانی بهار که نقش بستن رنگین کمانی زیبا رو در هوا نوید میده. پس امیدوار باشید. Thank you. بهار تجلی نو شدن بر همه شما عزیزان انشالله که مبارک است. ما آدم ها از یک نواختی خسته میشیم، طالب تجدد و تنبعیم. نوخایی احتیاجیه که در وجودمونه. نو شدن باعث انبساط و شکفتگی خاطر میشه. نو شدن حیات و تازگی زندگی رو به همراه داره. نو شدن کدورت و ملال و نگرانی رو از خاطرمون میبره. پس بنابراین باید که ما در صدد تجدد و نوخواهی باشیم که این احتیاجی است. به بهار بیاندیشیم.
بونی بارن بونی زهانی بونی یار بونی آخر بونی لاده بونی شار بونی بارن بونی زهانی بونی یار بونی آخر بونی لاده بونی شار که گدلین پیروز پیروزا دژنی نوروز و بهاران
که گدلین پیروز پیروزا دژنی نوروز و بهاران.
بارو بقرار
وبتار يا رغواني هذا بهار
بونی باران بونی زهانی بونی یار بونی آخر بونی لاده بونی شار بونی باران بونی زهانی بونی یار بونی آخر بونی لاده بونی شار که گدلین پیروز پیروزا دژنی نوروز و بهاران
که گدلین پیروز پیروزا دژنی نوروز و بهاران.
شدن جنار نار
وبتار يا رغواني هذا بهار
قلب دست وتاس بارو بقرار
وبتار يا رغواني هذا بهار.